فارسی زبان هاست. حماسه رو بیشتر دوست دارن. اشعار حماسی از قدیم الایام مورد علاقه مردم بوده. لذا وقتی که یک شخصیتی که روحیه و منش حماسی داره، علاوه بر آداب جنگ، آداب دعا و عبادت ایشون هم خاصیتی حماسی داره، این شخصیت رو ما میخوایم بهش بپردازیم در مقوله ادبیات و شعر، بهترین سبک حماسه هست. همونطور که عرض کردم، مردم ما از دیرباز حماسه رو دوست داشتند. لذا در صورت تبیین درست موضوع، در صورت نشر خوب آثار اینچنینی و پخش مناسب میشه که طیف وسیع از مخاطبان رو اقناع کرد و آنچه رو که ما در نظر داریم خوانندگان ما بدونن، مثل مواردی که فکر میکنیم لازمه یک شیعه بهش وقوف داشته باشه، از این طریق میتونیم که انتقال بدیم.
بله آقای شفیعی، با توجه به اینکه 20 سال هست که در وصف حضرت علی علیه السلام کتابهایی رو منتشر کردید، میخوام بدونم که استقبال مردم از کتابهای شعری با این مضمون چطور بوده و چشم انداز کارتون رو چطور میبینید؟
علارغم اینکه مسئولان فرهنگی ما نتونستن رضایت همصنفان من رو فراهم کنن، خود مردم علاقه‌مندن. یعنی عرض کردم که مردم ما شعر رو دوست دارن، ادبیات رو دوست دارن و طبیعتاً به خواندن اهل بیت هم بسیار علاقه‌مندن. لذا این ترکیب میتونه که طیف مخاطب خوبی رو داشته باشه. پس نتیجه میگیریم که اگر اون دوستانی که مسئولانی که متولی این حوزه هستن خوب عمل کنن، با در نظر گرفتن علاقه‌مندی مردم میشه که شاهد موفقیتی باشیم که الان نیستیم. عرض کردم وضعیت حوزه نشر و کتاب وضعیت خوبی نیست، به ویژه کتاب مذهبی، کتاب فاخر و نفیس، کتابی که زمان زیادی و متریال بالایی برای تولیدشون نیاز هست، طبعا قیمت بالایی لازمه که براشون در نظر گرفته بشه. حالا یه تعدادی ممکنه برای هدیه خریداری بشه، ولی برای خوندن لازمه که حمایت‌های صورت بگیره تا به عنوان مثال کتب با قیمت پایین‌تری تولید بشن، راحت‌تر در اختیار مردم قرار بگیرن که هم به فروش برسه، منتشر بشه و در خانه‌های مردم یافت بشه، همین که تولید کنندگان متضرر نشن.
با توجه به اینکه آقای شفیعی هر چقدر بیشتر این کتاب‌ها با این محتوای ارزشمند در دسترس مردم قرار بگیره، شما به عنوان یک شاعر اهل بیت میتونید نقش پررنگ‌تری رو در ترویج سیره نگاه و زندگانی حضرت علی علیه السلام در جامعه ایرانی اسلامی اون داشته باشید. برای حضور گسترده‌تر کتاب‌های شعرتون که در وصف حضرت علی علیه السلام هست در بازار نشر کشور چه برنامه‌ریزی دارید؟
انتشار این کتاب که بر عهده ناشر بوده و به نحو احسن انجام داده این کار رو، این کتاب از نظر شکل ظاهری فوق‌العاده خاص و نفیس هست، تا اونجا که امکان داشته شبیه کتب قدیمی با جلد چوبی، استفاده از بوم نقاشی، کاغذهای نفیس و نایاب پاپیروس گونه تولید شده. فونت اختصاصی داره این کتاب، خطاطی و تذهیب کار دست، همینطور نقاشی‌های مختلفی که برای فصول کشیده شده به اقتضای هر فصل در ابتدا طرحی کشیده شده و هم ذوق و هنر خیلی بالایی صرف این کار شده با افتخار و همینطور هزینه، و ما فکر میکنیم که تیم تولید بهترین کاری که میتونسته و در توانش بوده رو انجام داده. خب این کاری بود که ما میتونستیم بکنیم، ما به عنوان تولید کنندگان، حالا چه من شاعر چه ناشر و سایر دست اندرکاران این موضوع، ولی برای پخش و انتشارش ما و به ویژه خود شخص من نمیتونم کاری بکنم. این دیگه برمیگرده به حوزه فرهنگی ما و همچنان که قبلا گفتم خدمتتون، اون استقبالی که میشه در بازار ایجاد کرد وقتی که یک اثر رو به گونه حمایت کنیم که تولید کنندش، ناشرش از ارزون عرضه کردنش متضرر نشه، خب طبیعتا مشتری هم از کتابی که قیمت پایین تر داره بهتر استقبال میکنن. و در کنار اون برنامه سازی برای تلویزیون و یا رادیو خب کار من نیست، کار ناشر من نیست. در مطبوعات ما تا یک حد کمی میتونیم که برد تبلیغی داشته باشیم. لذا باز پاسخ این سوال رو بعد نزد متولیان امور فرهنگی جستجو کرد.
آقای شفیع، شما به عنوان یک شاعر اهل بیت، آیا دغدغه ترویج سیره و زندگانی حضرت علی علیه السلام رو در خارج از مرزهای کشورمون رو هم دارین؟ فکر میکنید برای رسیدن به چنین هدف والایی چه باید کرد؟ چه برنامه‌ریزی هایی بعد از سوی شما به عنوان یک شاعر صورت بگیره؟ برای تحقق این امر نیاز به چه حمایت هایی از سوی بخش دولتی هست؟
سرودن این کار و مراحل چاپ و تولیدش 10 سال طول کشیده. خب این نشون میده که ما دغدغه رو داشتیم و ایرانیان، شیعیان و یا فارسی زبانان خارج از مرزها هم شامل این دغدغه میشن. حتی غیر مسلمانان، کسانی که میتونه آشنایی با یکی از بهترین مخلوقات خداوند براشون جالب و سازنده باشه. باز هم این مطلب برمیگرده به مسئولان حوزه خودش. یعنی حالا من تخصصی توی این خصوص ندارم که وزارت امور خارجه یا رایزنهای فرهنگی، کسانی که متولی امور فرهنگی در آن سوی مرزها هستن، اونها که میتونن این خط و این مسیر رو ترسیم کنن، برنامه ریزی کنن و ببینن که به چه ترتیب میشه مخاطب خارج از کشور رو هم بهره‌مند کرد از این ادبیات.
ممنون از پاسختون به سوالای من. در پایان اگر نکته‌ای هست که فکر میکنید باید بهش اشاره بشه بفرمایید.
خیلی از کتب هستن که در کشور ما شناخته شده نیستن. مطالبی هستن که ایرانی‌ها باید بدونن، شیعیان باید بدونن. اینها رو فقط در این کتب میشه جستجو کرد. من دعوت میکنم از ایرانی ها، فارسی زبان ها، کسانی که شعر و ادبیات رو دوست دارن، کتاب بخونن. ما باید ساعات خواندن کتابمون بره بالاتر. وقتی که ما بیشتر کتاب بخونیم، آگاهیمون بیشتر میشه، دانشمون بیشتر میشه. بدین ترتیب به ورطه خرافات نمیافتیم، بدین ترتیب فریب نااهلان رو نمیخوریم. ما با دید باز و روشن برای خودمون تصمیم میگیریم. به عنوان مثال در همین حوزه که مربوط به اهل بیت میشه، اگر ما بدونیم که حضرت علی و خاندان ایشون چه چیزی رو میپذیرفتن، چه مقولات رو رد میکردن، چگونه با خرافات و بدعت مخالفت میکردن، توی زندگی عادی خودمون، توی روزمرمون هم دچار مصائبی نمیشدیم که الان خیلی ها متاسفانه گرفتارش هستن. در زندگی شخصی خودمون، در تعامل با دیگران، با جامعه، با خانواده، در محیط کار، با رئیس و مرعوس بهتر میتونستیم که کنار بیایم و زندگی کنیم. اگر کوتاهی میشه از سوی متولیان، از سوی مسئولان بخش فرهنگی، ما کار خودمون رو بکنیم، ما مطالعه کنیم. ما سرانه مطالعه‌مون نسبت به کشورهای دیگه خیلی پایین‌تره. این مطلب زیبنده ما نیست که ادعای تمدن 2, 5, 7, یا 9 هزار ساله داریم، حالا به اقوال مختلف. لذا ساعاتی رو، دقایقی رو برای کتاب خوندن در نظر بگیریم. در نهایت شنوندگان رو مهمان میکنم به چند بیت در خصوص وصیت‌نامه حضرت. یعنی بخشی از کتاب هست که وصیت‌نامه حضرت به نظم کشیده شده، بدین ترتیب که شما را سفارش به تقوا کنم، سفارش به ترس از اهورا کنم. نباشید همواره دنیا طلب، اگر چه نماید شما را طلب. به هر چیز دنیا که از کف رود، مبادا شما را تأسف بود. بگویید حق و نمایید کار، ز بحر نکو اجر پروردگار. بباشید خصمان ظالم هم، و یار ستم دیده در هر دم. من اینک شما هم که فرزند را، و خیشان و هم اهل و پیوند را، و هم هر که این را بخواند همی، به تقوا و ترس از خدا خوانمی. و نظم امور است پند دگر، و اصلاح در بین نوع بشر. که بشنیده ام من ز جد شما، که اصلاح در بین خلق خدا. ز یک سال روزه، ز سالی نماز، بدارد فزون اجر و پاداش باز. خدا را خدا را به کار یتیم، نماند گرسنه گهی سیر نیم. مبادا که اندر حضور شما، بگردند دور از توجه فنا.
شنوندگان، سپاس که همچنان در جمع ما هستید در اقتصاد، حوالی، فرهنگ. تا به این لحظه در همراهی با شما به بررسی ظرفیت‌های سیره و زندگانی حضرت علی علیه السلام برای رونق فعالیت در حوزه شعر و موسیقی آیینی پرداختیم. اما یکی دیگر از هنرهای اصیل که از ظرفیت بالایی برای مضمون سازی از سیره و زندگانی امیرالمومنین برخورداره، هنر فاخر خوشنویسیه. برای همین در این مجال باقی مانده شما عزیزان رو دعوت می کنم گفتگوی من در خصوص این موضوع حائز اهمیت رو با یکی از هنرمندان خوشنویس کشورمون بشنوید در اقتصاد، حوالی، فرهنگ. فرهیختگان همراه ما در اقتصاد، حوالی، فرهنگ، سپاس که به جمع ما آمدید تا در همراهی با شما به بررسی جایگاه حضرت علی علیه السلام و پرداختن به سیره و منش این حضرت در هنر ارزنده خوشنویسی بپردازیم، با حضور مهمان گرانقدری که قبول دعوت کردند و به جمع ما آمدن. آقای رسول مرادی، استاد انجمن خوشنویسان، یکی از هنرمندان خوشنویس با سابقه کشورمون، خیلی خوش آمدید به جمع ما آقای مرادی.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و همکاران شما. امیدوارم که مصاحبه مناسبی و خوبی رو خدمت شما داشته باشیم.
خواهش میکنم انشاءالله. آقای مرادی، با توجه به سابقه چندین ساله شما در هنر خوشنویسی، در طول این سالیان فعالیتتون چقدر از سیره و منش حضرت علی علیه السلام بهره گرفتید برای محتوای آثار هنریتون در حوزه خوشنویسی؟
عرضم خدمت شنوندگان عزیز این که حضرت علی علیه السلام شخصیت جامل اطرافی داشتن، مثل منشور چند وجهی بودن که در همه زمینه‌های مختلف واقعا ایشون اسوه و نماد بزرگی بودن. مثلا در زمینه‌های مختلف شما می‌بینید که ورزشکاران بیشون اقتدا میکنن به دلیل پهلوانی ایشون و صداقت ایشون در جنگ‌هایی که در اون زمان خب با رشادت ایشون باعث پیروزی اسلام شد، و همچنین در علوم مختلف، در معرفت، حتی در شما در ادبیات ایشون در نهج البلاغه نگاه کنی، کلام ایشون واقعا بعد از قرآن اصلا از نظر بلاغت بی‌نظیره و مثلا نویسندگان و اهل ادبیات به ایشون اقتدا میکنن، اهل عرفان به ایشون اقتدا میکنن. بنابراین یک شخصیت جامل اطرافی داره ایشون که برای همه اقشار مختلف جامعه میتونه در حقیقت الگوی مناسبی باشن. و اما در مورد خود خوشنویسی هم ایشون، اگر به شما بگم که ایشون اولین استاد خوشنویسی بودند که در بعد از در صدر اسلام و اولین کاتب قرآن بودند که تونستن قرآن رو به صورت هنرمندانه کتابت بکنن. البته اون موقع خط پیشرفت نکرده بود مثل الان، خب 1400 سال میگذره، اون موقع خط معقلی بود که بسیار ساده و از حرکت‌های عمودی و افقی بود. ایشون خط معروفه که خط کوفی رو ایشون ابداع کردن. خط کوفی همون خط معقلی رو با یه مقدار دور و حرکت‌ها و پیچش‌های خاصی و حتی نقطه گذاری خط کوفی رو ابداع کردن و قرآنی در موزه آستان قدس رضوی روی پوست آهو منسوب به ایشون الان وجود داره که بسیار استادانه نوشته شده. در اون 25 سالی که ایشان به هر حال مسئولیتی نداشتن و در خانه بودن، هم کار فرهنگی میکردن هم کار کشاورزی میکردن و مشغول به کتابت قرآن بودن، و حتی در زمینه خوشنویسی ایشون در نهج البلاغه یک دستور عمل خوشنویسی هم دارن که با این جمله شروع میشه که علق دواتک و اتل جلفت قلمک، یعنی دوات تو همیشه لیغت تو تمیز کن و زبانه قلم تو دراز بگیر و فرج بین سطور و سطرها رو از هم گشاده بگیر، که این نشون از در حقیقت استادی ایشون و بینش و تیزهوشی ایشون نسبت به امر خوشنویسی هست که حتی ما برای خط نستعلیق هم امروزه که این دستورالعمل رو به کار میبریم بسیار کاربرد مناسبی داره. و همطور که عرض کردم اغلب خوشنویسان ما به روایتی مثل ورزشکاران، مثل در حقیقت صنوف دیگه جامعه به ایشون اقتدا میکنن، به دلیل همین که عرض کردم خدمتون هم در زمینه کلام ایشون فوق‌العاده در حقیقت بی‌نظیر بودن. من خودم از نهج البلاغه مطالب رو خب زیاد نوشتم و در رابطه با حضرت علی خب مطالب زیاد نوشتم و همه خوشنویسان خودشونو مکلف و یا مقید میدونستن که برای ایشون یه چیزی رو بنویسن، از این جهت برکت میدونن در کارشون و باعث در حقیقت رشد اون هنر خودشون. هنر خوشنویسی هنر بسیار سخت و مشکل و دیریابی هست و به تمرکز و در حقیقت کار بسیار زیادی نیاز داره.
ممنون آقای مرادی از توضیحات مقدماتی که داشتید برای ما. شما حتما عمل کرده همسنفان خودتون رو رصد می کنید، اینکه هنرمندان خوشنویس در کشور ما شیوه عمل کردشون و توجه به ائمه اطهار و حالا به محتوای غنی ایرانی اسلامی ما به چه صورته و چقدر از این محتوا بهره می گیرن برای ایده پردازی، برای اینکه آثاری رو خلق کنن با تکیه بر این محتوای غنی ایرانی اسلامی. اما در خصوص حضرت علی علیه السلام فکر می‌کنید آنطور که درخور و شایسته جایگاه این حضرت هست، هنرمندان خوشنویس کشورمون از این محتوایی که در اختیارشون قرار می‌گیره در مورد سیره و منش حضرت بهره می‌گیرن برای خلق آثارشون و آیا هنوز فرصت‌های بالقوه‌ای هست که بهش پرداخته نشده؟
خوشنویسان اقتدا می‌کنن بهشون. من خوشنویسی رو نمیشناسم که برای حضرت علی چیزی ننوشته باشه، چه در گذشته و چه در زمان حاضر. به هر حال کم و بیش هست، بالاخره مداری متفاوت داره در این زمینه، اما اغلب خوشنویسان دوست دارن که از کلام مولا علی بنویسن و همچنین به در حقیقت در ستایش به هر حال ایشون، شخصیت ایشون مطالبی رو بنویسن. اشعاری که در قدیم شاعران ما در حقیقت گفتن در مدح ایشون در حقیقت بنویسن. و خب شاعران بزرگ مثل مولانا، حافظ، سعدی خیلی در مورد شخصیت ایشون مطالبی دارن
و در واقع یک محتوای غنی رو در اختیار شما.
بله بله، خود مولانا میفرماد اون غزل معروف شیر خدا و رستم دستانم آرزوست، به هر حال مورد استفاده همه خوشنویسان در حقیقت قرار میگیره. یا مثلا مطلب بلغ العلا به کمالهی، کشفت دجا به جمالهی، حسنت جمیع و خصالهی، سلو علیه و آلهی. این اغلب خوشنویسان، مثلا ما حتی خوشنویسی نمیشستم که این مطلب رو ننوشته باشه. و یا اون حدیث معروف سلسلت و ذهب ولایت علی ابن ابی طالب، حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، و یا موارد بسیار زیادی. یا از خود گفته های حضرت علی علیه السلام خوشنویسان رغبت زیادی دارن برای نوشتن کلام ایشون. من خودم از ایشون زیاد مطلب نوشتم، در نمایشگاه مختلف آثاری رو عرضه کردم، حتی در کشورهای عربی بردم و استقبال شده از این تابلوهایی که به هر حال در شأن ایشون من مطالبی رو به هر حال نوشتم.
درسته استاد، شما به حضورتون، به حضور آثارتون در کشورهای اسلامی اشاره کردید. پرداختن به جایگاه حضرت علی علیه السلام، حالا جدای از اون اثرات معنوی که داره و نگاه ارزشمند و معنوی که هنرمندان خوشنویس دارند به کلام ایشون، به منش و سیره ایشون، اما این میتونه حتی ثمرات اقتصادی رو هم به همراه داشته باشه برای هنرمندان فعال در این حوزه، خصوصا خصوصاً در بازارهای هدف صادراتی به خصوص برای کشورهای اسلامی. چقدر در این زمینه شما و هنرمندان دیگر خوشنویس در کشور ما فعال هستند و از این فرصتهای بالقوه بهره میگیرند برای ارائه آثارشون به کسانی که عاشقانه حضرت علی رو دوست دارند و استقبال میکنن از هنرهایی که به جایگاه والای ایشون پرداخته میشه؟
به هر حال وظیفه هنرمند خوشنویس اینه که اون فرازهای حکیمانه، اندیشمندانه، عارفانه و تأثیرگذار در جامعه رو در حقیقت از ادبیات، از گفته‌های بزرگان، از متون مذهبی در حقیقت اینها رو بیاره، انتخاب بکنه و بنویسه. و بارها شده که من تأثیر فرد به فرد، ممکنه شما یه مطلبی رو بارها خوندین توجه نکردین، ولی وقتی این فرازی از این مطلب به صورت تابلو زیبایی عرضه میشه، تأثیر صد چندانی در مخاطب میذاره. بنابراین هنرمندان خوشنویس معمولا در انتخاب چیزی که میخوان بنویسن خیلی در حقیقت دقت نظر دارن و به هر حال اون چیزی که ما انتخاب میکنیم، من در جواب شما همچون بحث اقتصادی رو پیش آوردین، ما به هر حال تابلوهای رو انتخاب میکنیم، مزامین زیبایی رو انتخاب میکنیم، مینویسیم و برای جوامع مختلف به مناسبت‌های مختلف که این نمایشگاه رو برگزار میکنیم به هر حال این تابلوها رو ارائه میکنیم. مثلا اگه فرض کنیم در ماه مبارک رمضان باشه، خب طبیعیه که ما بیشتر آثار قرآنی و از کلام ائمه معصومین علیهم السلام در این نمایشگاه ارائه میکنیم و بنابراین در نمایشگاه مختلف خارج از کشورم که میذاریم، چون من خیلی از جاها، پاریس هم نمایشگاه داشتم، هند نمایشگاه داشتم، مراکش نمایشگاه داشتم، امارات چندین بار نمایشگاه داشتم، کویت نمایشگاه داشتم و آثار من در این موزه های این کشورها هم الان هست و به هر حال بسیار از این تابلوها هم که فروخته شدم حتی از خود کلام مولا علی بوده یا در مدح ایشون بوده و چون این تابلو به قدری به هر حال از نظر اون مخاطب زیبا بوده که هم به خاطر موضوع و هم به خاطر اون زیب تابلو رو خریداری کردن. به هر حال همه خوشنویسا اقتدا میکنن به این قضیه و به خصوص به حضرت علی، چون از شخصیت حضرت علی بی‌نظیره. به خصوص شما سخنان ایشون رو، نامه ایشون به مالک اشتر رو برای حکمرانی اصلا بخونید، آدم از این همه تفکر و اندیشه و این همه اصلا اگه ما الان فرض بفرمایید اون تفکر الان هم کارسازترین اندیشه ایست که میتونه در جامعه انسانی، در حقیقت برای اداره جامعه انسانی کارساز باشه.
و اینجا هنرمندانی مثل شما که در جایگاه یک هنرمند خوشنویس هستید چقدر میتونن نقش پررنگی داشته باشن در ترویج این نوع نگاه، در ترویج این منش و سیره در یک جامعه ایرانی اسلامی و همینطور فراتر از مرزهای کشورمون برای عاشقان حضرت علی علیه السلام، برای عاشقان عدل و عدالت، و واقعا میتونید خیلی تاثیرگذار باشید و خوشبختانه از زبان شما میشنویم که اکثر هنرمندان خوشنویس به این امر توجه دارند که کلام مولا علی علیه السلام رو با هنر ارزنده خودشون، یعنی هنر خوشنویسی، زیبنده کنند، به شکل یک اثر هنری در بیارن و اون رو در ایران و فراتر از مرزهای کشورمون به نمایش بگذارن و در واقع مخاطبین خاص خودشون رو ترغیب به خرید این آثار بکنن و با این کارشون در واقع نقشی دارن در ترویج فرهنگ و در ترویج نگاه حضرت علی علیه السلام. اما برای اینکه این نقش، یعنی نقش هنرمندان خوشنویس در پرداختن به جایگاه حضرت علی علیه السلام پررنگ تر بشه، نیاز به چه حمایت‌هایی از سوی سیاستگزاران حوزه‌های فرهنگی و هنری دارید؟
البته خب هستن که در این زمینه اختصاصاً برای حضرت علی، حتی در سال امام علی که اصلا مخصوص مقام ایشون اصلا نمایشگاه و جشنواره جهانی برگزار شد و خب خودم جز برگزیدگان اول اون جشنواره بودم. اینو میخوام عرض بکنم که بیشتر باید در این زمینه حمایت بشه. برای مثال من خودم مثلا در رابطه با حضرت علی تابلوهای زیادی نوشتم و این تابلوها رو خب هزینه کردم، در حقیقت برای تذهیبش هزینه کردم و این تابلوها رو درست تعدادش رو خریدن، مثلا موزه امام علی چند تا کار از من خریده و از هنرمندان دیگه، همینطور خرید آثار رو اگر در این زمینه بیشتر بکنن، خب مسلماً خوشنویسان رغبت بیشتری در این زمینه نشون میدن. الان تولید هر تابلو خوشنویسی بین 500 تا 1 میلیون تومان برای خود هنرمند خوشنویس هزینه داره، چون اون هزینه پاسپورتی میخواد، تزیب میخواد اینا. بنابر اون وقتی اون تابلو رو تولید میکنه بایستی مشتری هم باشه که بتونه اینو عرضه بکنه و زندگیشو از این طرف در حقیقت تامین بکنه. بنابر این مسئولین در این زمینه باید برای خرید آثار و به خصوص اگر در فرض بفرمایید که موضوعا مشخص بشه که خب برای مقام و در حقیقت بزرگداشت مقام حضرت علی علیه السلام و کلام ایشون در این زمینه، خوشبختانه حالا زیادم جشنواره‌ای در این زمینه به خصوص برگزار میشه، ولی عملا هنرمندان تابلوهاشون فروش نمیره و یا اگرم مثلا میشه به ندرت و یا خیلی کم. البته بگذاریم از خوشمیسان خیلی مشهور و برندی که حالا مثلا من هیچ وقت معمولا کارم چیز نمونه، من چون مشتری خودمو دارم، هر جا برم نمایشگاه برگزار می‌کنم تابلوهامو می‌خرن و چاپ می‌کنم آثار من. الان در کشور خب زیاده، کتابای زیاد در این زمینه نوشتم، اما منظورم بیشتر خرید آثار از خوشنویسانی هست که اینها توی مسیر راه هستن، هنوز دارن کار می‌کنن و نیاز به حمایت دارن. باید آثاری از اینها خریده بشه. ما اصلا قانون داریم در این زمینه، ولی خیلی از مدیران به این مسئله رغبت نشان نمیدن متأسفانه.
درسته. و یکی از راه‌های دیگری که میشه از شما هنرمندانی که آثاری رو خلق میکنید با نگاه به سیره و منش حضرت علی علیه السلام، میشه حالا با خریداری این آثار از شما و هدیه دادن این آثار ارزنده به سفرایی که از کشورهای اسلامی هستن، به یا از مهمانانی که از سایر نقاط دنیا به کشور ما میان، این هدایا داده بشه و با این هدیه دادنها این در واقع فرهنگ و این نوع نگاه هم ترویج بشه و صادر بشه به سایر نقاط دنیا.
خب ما خوشنویسا وظیفه‌مون اینه که کار رو ارائه بدیم. خب می‌نویسیم، اینا آمادش می‌کنیم، نمایشگاه می‌ذاریم. حالا این ارائه دادنشو میتونن در این زمینه متولیانی که در این زمینه مسئولیت دارن برنامه ریزی بکنن که در این پل ارتباطی رو بین هنرمند و خریداران آثار و حالا چه به صورت هدیه دادن به هیئت‌های اقتصادی سیاسی مثلا کشورهای مختلف در این زمین، اگر ما بخوام فرهنگ خودمون رو نشون بدیم، بهترین وسیله برای انتقال این فرهنگ اینه که آثار خوشنویسان در حقیقت ارائه بشه به سایر نقاط جهان. و من خودم خیلی در این زمینه تجربیات مختلف و خاطره‌های خوبی دارم. من خیلی مشتریانی داشتم که اومدن تابلو رو دیدن نمیتونستن حتی بخونن، چون ایرانی نبودن، ولی زیبایی تابلو جذبشون کرده. وقتی متن تابلو رو براشون خوندم و تفسیر کردم، توضیح دادم، آثار رو خریدن.
بله. ممنونم استاد مرادی، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید و حالا کلام پایانی شما رو میشنویم.
من به شنوندگان عزیز کوچکتر از اینم که توصیه بکنم، ولی میتونم یه پیشنهاد عاجزانه داشته باشم که نهج البلاغه رو با دقت مطالعه بکنم و حتما بهره خواهند برد.
ممنونم استاد، خیلی لطف کردین که با تمام مشغله‌ای که داشتید وقت گذاشتید به جمع ما آمدید در اقتصاد حوالی فرهنگ تا ما رو همراهی کنید در بررسی جایگاه حضرت علی علیه السلام در هنر ارزنده خوشنویسی. برای شما آرزوی توفیق روزافزون رو دارم. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
فرهیختگان، سپاس که در این شامگاه هم به جمع ما آمدید در اقتصاد حوالی فرهنگ. امشب در همراهی با شما به ظرفیت‌های سیره و زندگانی حضرت علی علیه السلام برای رونق فعالیت در دو حوزه شعر و موسیقی آینی و همچنین هنر خوشنویسی پرداختیم. شما را دعوت می‌کنم فردا شب هم رأس ساعت 22 باز هم به جمع ما بیاین همین حوالی. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شیر سالم به علاوه موز شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی شیر موز آلیس. شیر سالم به علاوه کاکائو شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی شیر کاکائو آلیس.